خیلی تغییر نبینیم در سطح، ولی امیدوارم در عمق تو جایگاهش تو هیئت دولت و بین بقیه وزارتخونه ها اینقدر بتونه قوی باشه و حرفش رو
پیش ببره. خیلی خوب شده وزارتخونه شد، چون بله الان برای دوره بعد این دوره همه کمک کردن که آقای وزیر بمونن، ولی برای دوره بعد دیگه یک فرد متخصص با برنامه باید بیاد و پاسخگو به مجلس باشه.
امیدوارم کمی اتفاق بیفته. حتی آقای مهندسان هم بی تجربه نیستن تو این حوزه و خب سابقه دارن، وزیر کیش بودن و راجع به حوزه گشتگری هم میدونن ایشون. ولی عرض من این است که امیدوارم حداقل فکر می‌کنم تا حالا شما خودتون شاهدید، فکر می‌کنم تا حالا 5-6 بار آچار بیانی ما برنامه جامع گردشگری تو کشورمون گام برداشتیم که ببینیم از زمانی که نمیدونم اگر اشتباه نکنم از سریلانکا یه گروه اومدن، از مالزی یه گروه اومدن، چند بار خیز برداشتن که برنامه جامع گردشگری ببینیم.
یکی
هم حالا از UNWTO شما کامل می‌فهمید. عرضم این است که نکاتی که تو این اتفاق افتاده این است که خب یه برنامه جامعی باشه که به قول شما اگر قراره که ما 10 سال دیگه فکر کنیم که گردشگری در ایران باید اتفاق بیفته، اونم گردشگری دریایی، باید از امروز به زیرساختاش فکر بکنیم. کشتی رو با 3 هفته نمیتونن بسازن قطعا.
بله.
نمیدونم یا بندرگاه و
اعتبار مالیش رو باید ببینیم.
بله. اینا باید بیاد اول تو بودجه بشه، بعد بیاد تو مجلس تصویب بشه، بعد بره اختصاص پیدا بکنه، بعد ما تحریم نباشیم بتونیم پولا رو بگیریم که بتونیم این اتفاق اونجا رقم بخوره. همه اینا به اصطلاح در کنار هم کمک میکنه که این اتفاق مثبت بیفته. به هر حال هر کی در سطح وسع خودش داره تلاش خودش رو میکنه و دوستانمون هم در سازمان همین کار دارن انجام میدن. امیدواریم که برآیند همه این اتفاقات به نفع گردشگری کشور باشه.
خیلی ممنون توضیحات شما جناب شهرابیانی. یک 5 دقیقه پایانی، 5-6 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت هستم. من حالا اجازه می‌خوام درباره این موضوع صحبت کنم که این در مورد گردشگری دریایی تلاش‌های زیادی میشه، اما خب یه سری مشکلات مختلف هست. اولا خب این کمبود سرمایه هست، یعنی ما در کنار اون مشکلاتی که بخش دولتی داره و کمبود بودجه داره، به هر حال بخش خصوصی همون توانمندی لازم رو نداره، وابسته است به بخش دولتی که وارد ساخت خرید شناور بشه و ظاهراً در مناطق ساحلی هم یه سری مشکلات قانونی هم هست، یعنی دقیقاً مشخص نیست که به اصطلاح متولی اون شناورهایی که میرن یا تأسیسات گردشگری که اونجا ایجاد میشه کیه، که تلاش میشه که اینها رو در چارچوب ستادهای اجرایی خدمات سفر هماهنگیاش رو انجام بدن.
بله،
البته با همین مثال ما میتونیم به صورت گسترده تر درباره مسائل عمده گردشگری کشورمون هم صحبت کنیم. به هر حال ما از اگر به ابتدای بحثمون برگردیم و اینکه ما نیاز به یک کمپین گسترده داریم در سراسر جهان برای اینکه بتونیم کشورمون رو معرفی کنیم، در کنارش نیاز به بودجه های لازم، امکانات لازم هستیم که بتونیم که این معرفی رو انجام بدیم و لازمه که در کنار فعالیت هایی که انجام میشه بودجه های لازم رو هم بی ویژه به بخش بازاریابی و تبلیغات گردشگری تخصیص داده بشه. من باید بگم که ما در تمام سالهای گذشته مجموعه شرایطی در کشورمون بوده موجب شده که گردشگری داخلی رشد خیلی خوبی رو داشته. گردشگری داخلی وضعیت نسبتا مطلوبی رو پیدا کرده و ابتکاراتی رو که در این وسط انجام شده و به ویژه این اقامتگاه‌های بومگردی باعث شده که بخش عمده‌ای از مشکلاتی که مردم در زمینه اقامت داشتن هم مرتفع بشه. امیدوارم که این اقداماتی هم که انجام شده زمینه فراهم بشه که اون قوانینی که از ابتدا بوده و نهادهای دولتی رو ملزم می کرده که به اصطلاح مراکز اقامتی ایجاد نکنند و در حالا اغلب نهادهای دولتی در مناطق ساحلی یا مناطق زیارتی اقامتگاه‌هایی رو ایجاد کردن. امیدوارم که توصیه این اقامتگاه‌های مختلف، انواع اقامتگاه
همه دارن برای خودشون. الان شما میرید میبینید همه جه دارن
قانونی را... متاسفانه، یعنی هیچ نهاد دولتی اجازه از لحاظ قانونی اجازه نداره که مرکز گردشگری، مرکز اقامتی برای خودشون.
ولی خب ببینید شما الان به جای اینکه بیان تفاهم نامه ببندن، یعنی حمایت بکنن از بخشای دیگه، شما بین همین شمال کشور نگاه کنین، هر وزارتخونه برای خودش مجموعه گردشگری داره، خودش هم داره اونو میگردونه، چه ضرر بده چه سود بده، هزینه‌هاشو پرداخت میکنه از جای دیگه.
اصلا ببینید اشتباه هم کیفیت لازم رو نداره. کسی که اقامتگاه داره، هتل داره، این آدم متخصص خدمات دادن به گردشگریه. من خیلی دوست دارم اون برادرانی که در حوزه دولتی هستند این رو متوجه باشن که یک فردی که اومده سرمایه گذاری کرده، یه هتل یا اقامتگاهی رو ایجاد کرده، این آدم تمام تلاشش رو میکنه که خدمات بسیار مطلوبی رو به فردی که مراجعه کنه ارائه بده، و این اصلا قابل مقایسه نیست با این خدماتی که در مراکز گردشگری، مراکز اقامتی بخش مختلف دولتی ارائه میشه. ای کاش این نهادها قبول کنن که این نهادها رو رها کنن، این بخشای اقامتگاه رو رها کنند، و یا همونجور که صحبت شده اینها رو به بخش خصوصی مراجعه واگذار کنن و تلاش کنن که اگر میخوان امکاناتی برای کارمندان خودشون ایجاد کنن، خب هتل رزرو کنن، بیاد با یه هتلی قرارداد ببنده و
با قیمت مناسب.
بله با قیمت مناسب. هتل هم به هر حال هتل هم میخواد سود کنه، میاد با هتل قرارداد میبنده و مهمانان خودش رو به اون هتل میفرسته.
اگر مهمانان هم رضایت نداشتن میتونه قراردادش رو لغو کنه، خسارت ببینه. ولی شما الان نگاه کنید بخش دولتی خدماتی که ارائه میکنن اگه بد باشه، شما حتی نمیتونید بگید که چرا این کیفیت به اون شکل،
چرا کیفیتش خوب نبوده، چون همونی که اصلا طرف هم قبول میکنه.
بسیار
یک من امیدوارم که با ابتکارات و خلاقیتی که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بوده، این اقامتگاه مخصوصا اقامتهای بومگردی ابتکار بسیار زیبایی بوده، ابتکار بسیار خوبی بوده که ما الان در اقصا نقاط کشورمون اگر هتل نداریم، هتل های بزرگ نداریم، اقامتگاه داریم و این اقامتگاه ها شرایط رو آماده کردند که از بخش اقامت، بخش دولتی، من در ابتدای صحبتم گفتم بخش دولتی ویژگی هایی رو داره، یکی از این ویژگی هاش اینه که به هر حال در کارهای اجرایی خوب نیست، از کارهای اقامتی خودش رو کنار بکشه و وظیفه اقامت رو، وظیفه تأمین اقامت رو به بخش خصوصی واگذار کنه.
خیلی ممنون توضیحات شما، متشکر. خب جناب آقای پارسا در خدمتون هستیم. یه موقع هایی حالا ما راجع به مثلا حمل و نقل هوایی صحبت کردیم، جناب آقای یزدانی میگه حالا میخواد اصلا بیاد، چجوری بیاد، مثلا یه طرف دیگه این دریایی، ببینید این مثلث گردشگری که یه بخشش اقامت، یه بخشش حمل و نقل، یه بخشش خدماته، حالا تو بخش اقامت تقریبا ما یه عدد قبولی میدیم، تو بخش خدمات هم داریم تلاش میکنیم یک استانداردهایی رو تعریف کنیم، ولی تو بخش حمل و نقل خیلی ضعیفیم. شما الان یه سری نظرات هم اعمال میشه، بعضی موقع آدم اصلا میمونه، مثلا نظرات شخصی اعلام کرده بودن که یه موقعی، حالا نمیدونم هنوز اعمال میشه یا نه، این چند ماه پیش ولی اعمال میشد، که کسانی که اتومبیل امریکایی دارن نمیتونن وارد کشور بشن و عبور کنن، یعنی این کانون اتومبیل جهانگردی که یک تفاهم نامه با همه دنیا داره، و من اینو تو یکی از برنامه ها پرسیدیم و صحت داشت که یه تعداد توریست پشت مرز مونده بودن که چه شاسیتون مثلا در امریکا تولید شده. نظرات شخصی چه ارتباطی داره؟ یا یه طرف دیگه این قطارای گردشگری که اومد چقدر خوب بود. اینا می اومدن با خودشون کلی خرید میکردن، چون یه کابین بزرگ داشتن، یک تو قطار یه لوکوموتیو که اون بخش کابینش هستش و اینا خرید میکرد. ببین یه بخشایی هم ما میایم یه نظرات شخصی میدیم به جای اینکه کمک کنیم کارو بدتر خراب میکنیم،
مانع تراشی میکنیم.
آره خب بفرمایید، نظریم جنبندی پایانی داشته باشیم که چیکار کنیم.
حالا این قضیه که شما گفتید برای منم جالب بود، ولی حالا ما داریم صحبت میکنیم که چجوری چه راهکارهایی ایجاد بکنیم که توریست خارجی بیاد و با این شرایط
اگه میخواییم مثلا به امریکا ضربه بزنیم، بعد به امریکایی ها رو بیاریم اینجا بگیم بیاییم ببینین چه خوبه، مردمش رو بیاریم، بعد پولم ازشون بگیریم، از خودشون خرج خود تبلیغات خودشون بکنیم، زد تبلیغ خودشون، بعد ما میگیم لب مرز نیا تو ماشین در اونجا تولید شده، بعد این اتومبیل قرار نیست بده اینجا پلاک بشه که قرار رد شه بره از این کشور، قرار مثلا دو شب ازینه کنه بره. بفرمایید.
خب در همین برنامه هم گفتیم که 99% افرادی که داخل کشور میشن و ایران رو میبینن نظرشون درباره ایران عوض میشه.
بله.
پس بهترین کار برای اینکه بله. مردم دنیا رو به مبلغ کشورمون تبدیل کنیم اینه که اونها رو به کشورمون بتونیم بیاریم.
بسیار عالی. بله جناب پارسا.
می‌خواستم عرض کنم خدمتتون آقای دکتر که
بله.
ببخشید. که ما یه سری زیر ساختامون مشکل داره. زیر ساختای کشور. حالا این وقت می‌خوام تبلیغ کنیم مسافرای توریستی خارجی بیاریم. حالا شاید خندتون بگیره.
تحت هواپیما با هم بشینه فرودگاه نمیتونه جواب بده.
آره واقعا.
اینا واقعا
آره من یه چیز بامزه‌تر میخوام بگم. در اصل سرویس بهداشتیمون.
الان شهرامون دستشویی نداره.
واقعا موزل داریم.
شما بگید من... بازار تهران ببخشید بازار تهران دستشویی نداره.
من امسال تور داشتم تخت سلیمان که ثبت جهانی یونسکو بلد. و خیلی از خارجی‌ها براشون واقعا جذاب دیدن این آثار ثبت جهانی یونسکو. ما یه گروه آلمانی اومده بودن. این سرویس بهداشتی با اینکه مثلا پول خوبی هم میگیرن، نفر 20 تومن 30 تومن از توریست خارجی میگیرن، سرویس بهداشتی فوق العاده کثیف و اصلا فرنگی هم نداشت. و این باور کنید توریست آلمانی اومده بود، من به زبان آلمانی من متوجه نمیشم، ولی دیدم داره بد و بیراه میگه و خیلی ناراحت بود. این یه موردی واقعا الان موزر داریم، یعنی برای جایی که دیگه ثبت جهان یونسکوه که و این همه توریست خارجی میاد، یه مقدار واقعا مدیر اونجا واسه به این قضایی خیلی بله. اهمیت داره. یه بخش از این پولی که دارن میگیرن میتونه واقعا با درآمد یک روزش میتونه اونجا رو درست بکنه.
بله. بعد تخت سلیمان چهارمین اثر ماست که در ثبت بله. جهانی یونسکو به ثبت رسید در سال 2003. یعنی شما فکر کنید 2003 فکر کنم شماره 1070 ثبت شده تو فهرست جهانی شماره 4 ما سال 2003. الان شما میگین سرویس بهداشتی نداره، فاجعه است. فاجعه است.
یه مورد دیگه می‌خواستم خدمتتون بگم، خب من با یه سری شرکت‌ها کار می‌کنم و اینا شرکت‌های توریستی اینا ایران تو ایران، اینکه دارن رو زمینه اینکامینگ کار می‌کنن که مسافر خارجی بیارن اینا، من نمی‌دونم حالا یه نظارتی هست رو اینا، قیمت‌های خیلی سرسام‌آور و نجومی دارن میدن. یعنی اگر یه مقدار حالا قیمت‌های این توراشون رو بیارن پایین، به نظرم یه انگیزه میشه برای توریست خارجی، چون که هنوز به صفر نرسیده و هنوز من توریست خارجی داره میاد، ولی به نظرم یه راهکاریه که یه مقدار این فتیله قیمتاشون رو بیارم پایین تر که اون توریست خارجی یه مقدار تشویق بشه به حضورش و مسافرت به ایران.
بله.
در رابطه با این گردشگری دریایی هم که صحبت شد، من همین امسال دو ماه پیش میخواستم یک، چون در حقیقت کار عملیات تور انجام میدم برای یک شرکتی، یه توری میخواستم طراحی کنم برای جزیره هندورابی. اونجا من چند سال پیش خودم سفر کرده بودم و دور تا دور این جزیره رو پیاده طی کردم و میدونم چقدر زیباست این جزیره.
برای زیر ساختایی راه انداختن
خیلی جالب. من چند سال همون دوره اول آقای روحانی بودش که اومده بودن اونجا، حتی با هلیکوپتر اومده بودن بازدید کرده بودن خود آقای روحانی و یکی از شرکت‌ها، اسمش رو نمی‌برم، یکی از شرکت‌های توی که فعال توی زمین‌های مختلف توی کیش اومده اونجا سرمایه‌گذاری کرده.
بله میدونه اون کامل در جریان
و یه کمپ خیلی خوشگلی زده بود و داشتن کار می‌کرد. من دو ماه پیش می‌خواستم رزرو کنم برای توریستا، گفت اصلا آقا ما کشتی نداریم، یعنی هیچ قایقی. گفتم بابا من خودم اومدم. گفت آره چند وقتی که اصلا تعطیل افتاده. گفتم خب من از طریق بندرگاهای دیگه خدا میرسونم.
من کشتیتون بیارید با خودتون.
آره گفتم بندر مقام میام، بندر چیرویه میام. گفت نه اصلا آقا تعطیله. گفتم با این همه سرمایه گذاری کردی شما، اون همه امکانات اونجا، میگه تا اطلاع ثانوی این هتل همجوری خالی میمونه. حتی برای عید من میخواستم که میتونستن، من توریست خارجی میخواستم ببرم، ولی
خب یه پرسجو نکردین که چرا؟
گفتن کشیامو مشکل داره و حالا شاید به خاطر یه دلیلش به خاطر تحریم ها باشه.
میتونم چیزشه اون بندرگاهشه که خیلی یه حالا... بارم همون زمان یک سر مسئولین مرده بودن برای افتتاح و امکانات اونجا، بعد یه دریا ناروم شده بود، بعضی از اون تیکر به هم ریخته بودن، اونا مجبور شدن بمونن دو سه سال بعد با هلیکوپتر برگشته بودن اینا.
بله یعنی جناب یزدانی زیر ساخت نداره.
بله زیر ساخت نداره.
بله صحبت شما تموم شد جناب.
بله بله
خیلی ممنون جناب یزدانی در خدمت هستم. فقط حالا صحبت پایانی،
صحبت پایانی میخوام عرض کنم با اجازه دوستان. توی این شرایط سختی که ما الان حالا تو حوزه گردشگری رو افتادیم، من فکر می‌کنم که بیشترین آسیب رو بچه‌های راهنما دارن می‌بینن. یک کورسوی امیدی که دو هفته پیش کمیسیون ترفیع در مجلس به اصطلاح برای راهنماها باز کرد، اونم تصویب بودجه برای بیمه کردن 2000 راهنما بود.
آخر حل شد یا نشد؟
هنوز به صحن نرفته برای رأی گیری.
10 سال ما تو این برنامه
این فعلا ترفیع بعد از پیگیری‌های زیاد بچهای راهنما، واقعا به قول یه جورایی حتی مثل جایزه به بچهای راهنمایی 2000 نفر دادم. و من خواهشم اینه، اینجا درخواستم از نمایندگان عزیز مجلس این است که اگر صدای ما رو میشنون یا اگر جایی شنیدن
ان شاء الله که حالا
و حافظ میکنم بودجه رو همین تصویب همین مجلس تصویب میکنه، اگر صدای ما رو میشنون حداقل تو این شرایط سخت که واقعا بچهای راهنما از بیکاری به سختی دارن زندگیشون میذارن، این موضوع بیمه رو به نتیجه برسونن و این کمک رو به بچهای راهنما بکنن. امیدواریم که این اتفاق یه سرمنشأ خیر و برکتی برای این اتفاق باشه و مطمئنن این قشر زحمتکش و آسیب پذیری که تو صنعت گردشگری داره فعالیت میکنه اگر بهش توجه بشه هم سرمنشأ برکات و خیرات هست و همین که کارش رو بهتر میتونه انجام
بده. ببینید جناب یزدانی، اینجاست که جای خالی کمیسیون گردشگری در مجلس حس میشه. اگر ما کمیسیون داشتیم که داشت تلاش میکرد در رابطه با این، میتونست خیلی زودتر این حق و حقوق رو دریافت کنه. و از طرف دیگه انشاءالله من امیدوارم به امید خدا، اگر ببینید یک شخصی که متخصص هست، مشکل اینه که ببینید تو اتاق عمل هر کسی به خودش اجازه نمیده ببره بیمار رو جراحی کنه، فقط اون پزشک باید بره این کارو بکنه، چون همون لحظه مشخص میشه این کشته میشه و دیده میشه. ولی در بقیه بخش شما هر مسئولی رو هر جا میذاری، چون همون لحظه دیده نمیشه 10 سال بعد مشخص میشه. اینا تا میتونن بالاخره افراد غیر متخصص تو این حوزه هستن. من فکر میکنم با امید خدا با اومدن متخصصین هم که واقعا کم نداریم، این هم آدم تحصیل کرده، این هم آدمی که مهارت آموختن در طی چندین سال و آموزش دیدن، سختی کشیدن، همینا بالاخره کارو دستشون بگیرن. خود همین دفاتر شماها، ان جی او های شماها، شما بعد بالاخره بخشای مکمل نهادهای دولتی باشید، بعد مشاوره بدید، هم که شما برید برنامه بدید سازمان وزارت گردشگری انجام بده، خودش پایان کاره. یعنی واقعا به امید خدا من فکر میکنم که با اومدن افراد متخصص و البته نماینده های جدید این بخشا هم همه انجام بشه. متشکرم از شما جناب رفیع شاد. صحبت پایانی.
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدین در خصوص فرمان شما در خصوص کمیسیون گردشگری صحبت کنم. واقعیت اینه که الان ما ذیل کمیسیون فرهنگی هست، فراکسیون گردشگری. مادامی که به صنعت گردشگری به دید یک اقتصادیش نگاه نشه و نگاه اقتصادی به صنعت گردشگری نداشته باشیم، همین اتفاقات داره رقم میخوره و صحبت ها هم همون صحبت های تکراری هستش. و امیدواریم که در مجلس آتی قطعا اون کمیسیون گردشگری با رویکرد اقتصادی و فرهنگی، چون این دو مکمل هم دیگه هستن، شکل بگیره. و واقعیت اینه که همجور که جناب یزدانی عزیزم اشاره داشتن، فعالان این حوزه دارن دلسوزانه کار میکنن. یعنی واقعیت اینه اون عشق به ایران و اون نگاه میشه گفتش که غریزی که به این موضوع دارن شاید باعث شده که در این سند دارن فعالیت میکنن. بچه های راهنما حوزه دفاتر، حالا جناب پارسا فرمودن که هزینه سفر به ایران رو کاهش بدن. ولی واقعیت اینه که یه دفتر خدمات مسافرتی توی نمایشگاهی که شرکت میکنه الان حداقل 200 میلیون هزینه شه، چه حمایتی میشه؟ این نمایشگاه‌های مختلف و هزینه‌هایی که داره میشه رو در نظر بگیریم، میزان رکودی که بر بازار حاکم میشه، تو همین مشکلاتی که توی سوانه اخیر به وجود اومد، تورهایی که کنسل شد و ضرر و زیان‌هایی که
من یه چیزی به شما بگم، ما چیکار برنامه‌ای چیزی که منو خیلی اذیت کردیم بود که خیلی از این دفاتر و این هتل‌ها این پولا رو گرفته بودن، هزینه کرده بودن و بهشون گفتن که این تورا کنسله و ما ایران نمیایم، اینا بنده خدا همه رو مجبور شدن برگردن. این خیلی ضررهای خیلی وحشتناک بود
و قطعاً مستظر هستید که نیومدنشون در خوشبینانه ترین حالت یک سال سفرشون رو به تعویق بندازه. یعنی اینجوری نیستش که حالا امروز نمیان هفته دیگر بیان، یعنی حداقل یک سال اون سفر به تاخیر میفته و من فکر میکنم باید یه مقدار هم حمایت‌های دولتی در این زمینه‌ها و آفرها
سوخته باشه. فقط دولت نه، از این طرف مجلس. الان ما یه سری کمیسیون داریم تو مجلس دیگه، مثلا کمیسیون اقتصادی داریم، کمیسیون مثلا امنیتی داریم. این نماینده‌ها که میخوان برن ثبت نام کنن تو این کمیسیون، مثلا 200 نفرشون برن کمیسیون امنیتی ثبت نام میکنن، مثلا 300 نفرشون از 260 نفر، مثلا 300 نفر میرن کمیسیون اقتصادی ثبت نام. بعد نگاه میکنیم بخش فرهنگی هیچ کس نمیره ثبت نام کنه، بعد اینا که جای دیگه رنگ نمیارن آزادن، میگن خب حالا بریم این بخش ببینیم چطوری، ان شاءالله که تو این بخش هم اون قوام این حل بشه. خب من مجدد تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن، از مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور داشتن، جناب آقای مرتضی قاسم شربیانی کارشناس ارشد در حوزه گردشگری که صحبت‌هایشون رو شنیدیم، جناب آقای پرویز شجاعی پارسا راهنمای گردشگری که سالیان سال هستش که با گردشگران در تلاش هستن که ایران زیبا رو نمایش بدن با راهنمایان عزیزی که مشکلات بسیاری دارن، از جمله همین موضوع بیمه‌شون که انشاءالله حل بشه، جناب خرمی عزیز، جناب امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری زیارتی استان تهران و مدرس دانشگاه. جناب رفیعی شاد، 2200 داریم الان در تهران؟
بله بیش از 2000 دفتر داریم، ولی اون من عدد 2200 فعال فکر میکنم که حدود 1500.
بین تو هر کدوم از این اگه 5 نفرم کار بکنن، 10000 نفر، 10000 تا خانواده مشغول به کار خواهند شد. خب تشکر مجدد از جناب محمد حسین یزدانی عزیز، رئیس انجمن صنفی راهنمای گردشگری استان تهران که افتخار دادن امشب در داخل استودیوی جام جم ما را همراهی کردن تا برنامه رواق تماشا رو به سمع و نظر شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو برسونن. اینجا صدای اندیشه است.
بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب دکتر فرهبد نازنین، همراهان و مهمانان عالی مقام در این بحث قریب به 2 ساعته. در این گاه پایانی دو تذکار رو خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم. نخواستین که در هر شرایط و هر ساعتی اگر که تمایل داشته باشید برنامه‌های مختلف و متعدد شبکه رادیویی گفتگو رو بشنوید، میتونید با بارگذاری برنامه کاربردی اگر واژه مناسبی برای اپلیکیشن باشه در گوشی همراه خودتون بر حسب روز، ساعت و یا نام برنامه جستجو بکنید و همون برنامه رو ذخیره بکنید و هر زمانی که تمایل داشتید اون رو بشنوید. همچنین با حضور در بخش تارنمای شبکه رادیوی گفتگو، باز هم تارنما اگر واژه مناسبی برای وبسایت باشه، به آدرس رادیو گفتگو نقطه IR میتوانید با لیست برنامه های شبکه رادیوی گفتگو چه در شاخه فرهنگی، چه در حوزه اجتماعی و چه دیگره موارد آشنا بشید و بر اساس ساعت و نام برنامه ها و روز ها برنامه خودتون رو هماهنگ بکنید. همچنین از طریق گیرنده های دیجیتال میتونید با رادیو نما ما را هم ببینید و هم بشنوید. بسیار سپاسگزارم و امید که حضور، همراهی و همفکری شما مانند همیشه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه باشه. آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما بی هیچ تردیدی در پیشبرد اهداف این برنامه بسیار میتونه سهیم باشه. برنامه‌ای که با سابقه بیش از 10 سال خدا رو شاکریم که تونست جای خوبی میان شما عزیزان شنونده و مسئولان همراه با برای خودش باز بکنه. با فرصت شنگ داره بعد، یعنی یک شنبه هفته آینده حوالی ساعت 22 تا اوالی صفر عاشقی 12 شب، شما عزیزان یگانه رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست.
تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز شنونده، بیایید زندگی رو سخت نگیریم، بدونیم که خدایی هست و امید وصالی. لحظه ها میگذرن، چه خوش که در گذر لحظه ها عشق و شادی رو به هم هدیه بکنیم و به یکدیگر بیاموزیم چگونه زندگی کردن رو. لحظاتتون و این دقایق شب رو به همه شما آرزوی توفیق و سربلندی داریم و شبهای روشن رو براتون آرزو میکنیم. خدمتتون عرض کنم که ما از این لحظه برنامه‌های ویژه و خاصی داریم که تقدیم حضورتون میشه تا ساعت 6 بامداد. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده ی برنامه چکاوک از رادیو گفتگو باشید.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر.
همواره دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم.
فدا کن مرا، فدا کن مرا، فدای تو بود تنهایی من.
تو به ابر را میگی بارون ببار،